بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان جواز بیع وقف در حالتهای خاص و ثابت شدن این که منظور از این جواز در مقابل منع است نه در مقابل وجوب، همین که منع برطرف شد جایز است و این جواز گاهی با وجوب همراه است، گاهی با رجحان غیر لزومی همراه است، گاهی با جواز طرفین، اونگاه درباره این بدل بحث شد. حالا که جایز است بیع این موقوفه، هم تکلیفا جایز است هم وضعا جایز است، یعنی صحیح است، تکلیف اون بدل چیست؟ آیا اون بدل وقف است یا نه؟ باید وقف با وقف جدید وقف بشود یا با همون وقف قبلی وقف بشود؟ معیار وقفیت بدل چیست؟ بعد از بیان معیار راه اثباتش چیست؟ هم از در ثبوت وقفیت بدل هم از راه اثبات وقفیت بدل. چاره جز این نیست که هم درباره حقیقت بیع بحث جدید داشته باشن، هم درباره حقیقت وقف، که هر دو بحث را در طی مسائل گذشته ارائه کردن. در جریان حقیقت وقف فرمودن به این که عین خاص وقف نیست، که اگر این عین در آستانه خرابی و ویرانی باشد دیگه متعلق به بسن موجود باشد و اینا حق اتلاف داشته باشند و بتوانند بفروشند و مالک سمن بشند و امثال سالک. گفتن هم حق الله، هم حق واقف، هم حق موقوف علیه، این حقوق سگانه ایجاب میکند که این عین تا سر پاس او را نفروشند و همین حقوق سگانه ایجاب میکند بعد از اینکه بیعش جایز شد تبدیل بشود به وقف دیگر. خب این معیار ثبوتیش چیست؟ یک. دلیل اثباتیش چیست؟ دو. اگر واقف عینی را وقف کرده است، دلیلی ندارد که وقتی دارد خراب بشود کسی تبدیل بکند به خانه دیگر، مگر خانه دیگر ملک واقف بود؟ مگر در هنگام انشاء وقف ملکی خانه دیگر را یا ملک دیگر را این در نظر داشت او را هم وقف کرد؟ خانه دیگر ملک واقف نبود، لذا در حوزه انشاء وقف او نیست. اگر هم وقف کرده باشد وقف او صحیح نیست، چون لا وقف الا فی ملک. پس اون بدل در حوزه انشاء وقف واقف نیست، برای این که اصلا ملک او نیست، او توجهی به وقفیت اون بدل نداشت. بر فرضم انشاء وقف شامل اون بشود نافذ نیست، چون لا وقف الا فی ملک. به چه دلیل شما میگید معیار وقفیت اون بدل چیست در مقام ثبوت؟ این حل شد به این که در مقام ثبوت اون چه که وقف است مالیت مال است، نه عین مخصوص. البته این باید اثبات بشود، ولی معیار وقفیت مالیت این عین است نه خود این عین. چون این مالیت محفوظ است، بنابراین اون بدل هم میتواند وقف باشد، و چون مالیت ملک واقف است او میتواند بدل را در حوزه انشایی وقف خود منظور داشته باشد اولا، و اگر منظور داشت این انشای وقف و نافذ باشد ثانیا. گفتید لا وقف الا فی ملک، اینم ملک اوست، چون مالیت را واقف مالک است، به مالیت را دارد وقف میکند. این راه ثبوتیش. راه اثباتیش این است که همین واقف در تحریر وقف نامه میگوید وقف مؤبد و حبس مخلد نمودم من این خانه رو. خب مگر خونه ابدیه؟ همین که در وقف نامه چنین تحریر می شود که به نحو ابد و به نحو دائم من این واحد تجاری یا مسکون را وقف کردم، این مقام اثبات شهادت میدهد که اون مالیت را دارد وقف میکند، نه خصوص مال را. میمونه اشکال مرحوم آخوند که اگر مالیت معیار وقف است در حال اختیار، پس میشه تبدیل کرد این را به این دیگر. چرا؟ برای که مالیت وقف است. پاسخی که خودشون دادن به دیگران هم همین پاسخ پذیرفتن این است که اگر مالیت محور اصلی وقف بود این اشکال وارد بود، اما مالیت در طول عین است، یعنی این عین تا محفوظ است خود این عین وقف است. اگر این عین آسیب دید، آفت پذیر شد، دارد از بین می رود، مالیت این در رتبه ثانیه وقف است. پس هم ثبوتن راه برای بیان معیار وجود دارد، هم اثباتن. پس از در حوزه وقفی مشکلی نیست، چون اگر این در همون وقف اولی زیر مجموعه وقف نرود، انشاء وقف نرود، و همچنین مالیت این در همون انشای اولی زیر مجموعه انشای وقف نرود، اگر این را فروختن دلیلی بر وقفیت بدل نیست. حالا این را فروختن ملک کی میشه؟ اگر ملک واقف شد، واقف خودش هست که مالک میشود، اگر نه که ورثه او مالکن. ملک موقوف علیه میشود اگر اونا هستن که هستن، نه که وارثان اونها مالک میشوند. دلیلی بر وقفیت این بدل نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی این فروخته شد و بدل او ملک شد، چه دلیلی بر الزام اینکه این بدل رو کسی وقف بکند؟ این محتاج به وقف جدید است. اگه کسی وقف کرد خوب میشود، اگر نکنه. ولی اگر گفتیم مالیت این عین در طول عین این شی، در طول عین این شی وقف است، چون هم ملک واقف است اولا، هم در حوزه اختیارات او ثانیاً، پس وقف میتواند بکند. این مقام ثبوت، و وقف کرده است در مقام اثبات. به چه دلیل وقف کرده است؟ به دلیل اینکه گفته وقف مؤبد و حبس مخلد الی ان یرث الله الارض و من علیها. با اینکه میدونه این خونه بیش از نیم قرن نمیمونه، اینکه میگوید تا خدا وارث زمین بشود این خانه وقف است، با اینکه میدونه این خونه بیش از نیم قرن نمیمونه، این معنیش این است که تا خود این خونه سرپاست در آستانه ویرانی هست، این رو میفروشن تبدیل میکنن به خونه دیگه. پس راه ثبوتی و راه اثباتی باز است، و اگر نبود دلیلی بر وقفیت بدل نداشت. این یک مطلب. دیگه این که بعضی از امورن که در زمانی مقتضی مانع و در زمان دیگر مقتضی هن. همین حقوق سگانه یاد شده، حق الله، حق واقف، حق موقوف علی، تا این سر پاست، اینا مانع تبدیلم. وقتی این در آستانه زوال و ویرانی است، همین ها مقتضی تبدیلن. میگن این خانه را باید بفروشیم. چرا؟ برای حفظ حق خدا، حق واقف، حق موقوف علی. تا حال میگفتیم فروش این خانه جایز نیست. چرا؟ برای حفظ حق الله، حق واقف، حق موقوف علی. اگر واقف این خانه را وقف کرده است، تا این خانه سر پاس این باقی است، نمیشه رو فروخت. چرا؟ برای اینکه حق خدا به این تعلق گرفته که از او به عنوان حق الوقف یاد بشود، حق واقف که به عنوان صدقه جاریه به این تعلق گرفته، حق موقوف علی هم تعلق گرفته. همین حقوق سگانه که مانع به این عین موقوفه، وقتی عین موقوفه در معرض ویرانی است، همین حقوق سگانه مقتضی بیان. چرا؟ برای که معیار حفظ این حقوق سگانه است. این تا عین موجود است، حفظ حقوق سگانه با عین است. اگر عین در آستانه زوال است، حفظ حقوق سگانه با بدل این هاست. پس این حقوق سگانه گاهی در ردیف علل موانع به شمار میان، گاهی در ردیف علل مقتضی. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که چون این وقف فروخته می شود و بدون اجرای صیغه وقف اون بدل وقف می شود، آیا جمیع احکام مبدل را دارد یا نه؟ اینجا هم مرحوم شیخ پذیرفته، هم فقهای دیگر قبول کردن که بدل جمیع احکام مبدل را دارد الا فی جواز تبدیل اختیارن. بیان ذلک اینه، ما باید یک تحقیق درباره بی داشته باشیم، یک تحقیق هم درباره این بدل طولی. اگر این دو امر به اضافه اون مطلب قبلی روشن بشود، فتوا این خواهد بود که بیع عین موقوفه در حالت ضرورت و ویرانی جایز است اولا، تکلیفا جایز است و وضعا صحیح است اولا، بدل هم وقف می شود ثانیا، تبدیل اون بدل در حال اختیار جایز است ثالثا، با اینکه تبدیل عین در حال اختیار جایز نبود رابعا. این تفاوت بدل و مبدل از کجا در میاد؟ چرا این بدل وقف می شود و چرا حکم مبدل را ندارد در این قسمت و در سایر احکام حکم مبدل را دارد؟ بدون تحقیق مسئله بی، خب تحقیق این مسئله محل بحث دشوار است. در جریان بی ملاحظه فرمودید که بی تنها تبدیل کالا به کالا نیست، به ثمن نیست که کالای رو به ثمن تبدیل بکنن، تبدیل مضاف به مضاف نیست، بلکه تبدیل مضاف و اضافه به مضاف و اضافه دیگه است. بیان ذلک این است که یه وقت از انشاء انسان فرشی را در قبال یک پولی می‌خرد، خریدار و فروشنده محور اصلیشون این عوضه این است. فروشنده وقتی دید خریداری آمده فرش بخرد، دیگه هیچ مسئول نیست که سوال بکند تو اصیلی، تو وکیلی، تو نائبی، تو وصی هستی، تو ولی هستی، تو حاکم شرعی. با مشتری ممکنه که از این 5-6 قسم باشد و همه موارد هم صحیحه. مشتری هم مسئول نیست که از فرش رو سوال کند تو مالکی، تو نائبی، کارگر مالکی، وکیل مالکی، وصی مالکی، ولی مالکی، حاکم شرعی. هیچ کدام از این عناوین سته در طرف فروشنده مطرح نیست، هیچ کدام از این عناوین ششگانه هم در طرف خریدار مطرح نیست. لازم هم نیست بدونن، برای اینکه اونی که این گونه از امور در او مطرح هست مسئله نکاح هست نه مسئله بی. در نکاح شخص معیار اصلی هن، رکن هن، لذا باید معلوم بشه کیه. در بی عوض و معوض رکن اصلی هن، باید معلوم بشه کیه چی هن و معلوم شد. اما فروشنده برای خود میخواد یا برای دیگری، این دخیل نیست. چه آدم بدونه چه ندونه، حقیقت بی این است که این بدل به جای مبدل، این کالا به جای ثمن مینشیند، این ثمن به جای مثمن. این در متن خرید و فروش. اما در موقع امضا شارع مقدس چی رو امضا کرده؟ یک. غرایز و عقلایی هم چی رو امضا میکنن؟ دو. درست از خریدار و فروشنده نه لازم است بدانن نه میدانن، ولی اون غریزه عقلا در خرید و فروش چیست، امضای شارع هم چیست. غریزه عقلا و امضای شارع مقدس که تعبدی نیست در اینجا، در قالب موارد امضایی است، آن است که در معوض دو چیز معتبر است، در عوض هم دو چیز معتبر است. این دو چیز معوض به جای عوض می نشینن، این دو چیز عوض به جای معوض می نشینن. در معوض یک مضاف است یک مضاف الیه. مضاف خود فرشه، مضاف الیه است که فرش زید است. در عوض هم دو چیزه، یکی پول است که مضاف است، یکی هم اضافه است که پول امر است. در مقام خرید و فروش که بای و مشتری باید بدونن این است که این فرش در مقابل این پول است و اگر مماکسه‌ای هست، چانه زنی هم هست، در مقابل این دو تا مضاف است. اما غرائز و عقلا و امضای شاره میگوید هر جا این پول خارج شده است این فرش همون جا را پر میکند، هر جا این فرش خارج شده است این پول اون خلا را پر میکند. فرش هم مضاف عوض شد هم اضافه. این فرش از کیسه این فرش فروش خارج شده است، اون پول باید وارد کیسه این فرش فروش بشود. چون که سمن، این سمن از کیسه اون خریدار واقعی و مالک واقعی خارج شده است، این فرش باید به جای اون سمن در اختیار صاحب سمن قرار بگیرد. در طرف مسمن مضاف است و اضافه، در طرف سمن مضاف است و اضافه، این جای هم بنشینن. این قاعده کلی در خرید و فروش اختصاصی هم ندارد به منقول یا غیر منقول، هیچ کدوم از اینا نیست. اختصاصی هم ندارد به شخصیت های حقیقی یا حقوقی. حالا که حقیقت به این شد، حقیقت شرا این شد، برمیگردیم به سراغ اون عناوین ششگانه. یه وقت هست یه کسی بالاصاله برای خودش فرش می‌خرد، این پول در قبال اون فرش است، این پول به این شخص معین اضافه دارد، این فرش هم در قبال اون پول قرار می‌گیرد، به همین شخص معین اضافه پیدا می‌کند، می‌شود ملک این شخص. اگر نائب بود مال منوبعن می‌شود، اگر وکیل بود مال موکل می‌شود، اگر وصی بود مال او مصالح می شود، و اگر ولی بود مال مولا علیه می شود، و اگر حاکم بود مال بیت المال می شود. حاکم که می خرد و می فروشد، این عوضین در مقابل همان یک، اضافه ها هم در مقابل همان دو. حاکم از طرف بیت المال می فروشد، اون سمن وارد بیت المال می شود. حاکم از طرف بیت المال می خرد، اون مسلمان وارد بیت المال می شود. در موارد زکات همین طوره. شما می بینید وقتی این به استثنای نقدین بقیه این است دیگر، اون غلات اربعه این است، اون انعام ثلاثه هم این است. حالا کسی گوسفند یا گاو یا شتر را که مال زکوی است به امر آت و زکات امتثال کرد و ایتا کرد، حالا شتر یا گاو یا گوسفند را داده به حکومت اسلامی، وقتی داد اینا زکات هست، این زکوی هست دیگه. شخصیت حقوقیش هم بیت المال است. وقتی این این زکوی را بیت المال دارد می فروشد به امر حاکم، اون پول هم زکات است. چرا؟ چون این اون پول که ثمن این گوسفند است باید دو تا کار بکند، یک معادل گوسفند باشد، دو اون اضافه‌ای که گوسفند دارد او را پر کند. این گوسفند اضافه داشت به بیت المال، این پولم باید اضافه پیدا کند به بیت المال، لذا این عین این زکاته. این رأی کسی بخواد به سید بده نمیتونه، جمیع احکام زکات برش بارد. اگر اون مزکی، اون موتی زکات سید بود، بله میتونه بده. این پول دیگه نمیشه به سید داد. زکات سید به سید میرسه، زکات غیر سید به سید نمیرسه. این پول زکات. ولی اگر همین عین زکوی را، یعنی همین گوسفند را حکومت اسلامی به یک مسلمان داد، به محتاج داد، دیگه این مصرف کرد، ایتاء زکات است، دیگه از این بعد زکات نیست، چون زکات مصرف کرده. این فقیر، این گیرنده، این گوسفند مالک شد، دیگه ملک تلق اوست، به هر کی میخواد بده، دیگه زکات نیست. خود گوسفند رو بخواد به سید بده میتونه، فروخته پولش به سید بده میتونه، چون دیگه زکات نیست. این گوسفند الان ملک تلق این فقیره. این دو تا حکم دارد، یکی مضاف است یکی اضافه. مضاف است یعنی مالیت دارد، اضافه است دیگه ارتباطش از بیت المال قطع شد، از عنوان زکات قطع شد، مال زید است. خب مال زید به هم میرسه دیگه، برو سید باشه. در تمام موارد غرایز عقلا بر این است که در خرید و فروش مسمن دو تا کار دارد، سمن هم دو تا کار، اینا خلا رو پر میکنن. مسمن هر لون و اضافه‌ای که دارد سمن به جا او مینشیند. همین گوسفند است، اگر بیت المال حاکم شهر بفروشه پولش نمیتونه به سید بده. اگر همین گوسفند رو فقیری که گرفته مصرف زکات است گرفته فروخته میتواند به سید بده. چرا؟ برای اینکه اون اضافه دیگه برگشت. این گوسفند قبلا مضاف به عنوان زکات بود، حالا که از باب ایتاء و زکات به فقیر داده شد دیگه زکات نیست، ملک تلقه همین فقیر است، مثل اینکه خودش کسب کرده باشه. وجوهات هم همینطوره، زکات از زکات هم همینطوره. اگر چون چه این اضافه ها احراز بشه در همه موارد، غرایز و غلام همینه. شما میبینید اینا که حالا عنوان وقف نه، گفتن درآمد این باغ را صرف فلون دانشکده بکنید یا صرف فلون بیمارستان بکنید. خب این درآمد این باغ در اختیار رئیس بیمارستان بود، این گرفتن و فروختن، این پول مال کیه؟ این پول مال بیمارستانه. هر لونی را که معوض داشت عوض همون لون را میپذیرد. چون این چنین است، پس حقیقت بی لد العقلا اینه، اون چه که شارع مقدس امضا کرده اینه که مبی دو تا کار میکند، چه این که سمن هم دو تا کار میکند. اینا رو تو بازار مطرح نیست، تو تحلیلات فقهی مطرحه. در بازار کسی موظف نیست سوال بکند که آقا برای خودت میخوای یا وصی هستی یا وکیل هستی یا نائب هستی یا وکیل هستی یا حاکم شرعی، چیکار داره؟ های مقدار هم لازم است که بدونه که این عوض در مقابل معوض است، معوض در مقابل عوض است، تا مقبول نباشه. اما برای کی میخری که دیگه لازم نیست. ولی اندل واقع به فر واقع، این بدل این سمن به جایی میرود که مسمر از اونجا خارج شده است. تو غرایز و غلا همین، چه در مسئله وقف، چه در مسئله زکات، چه در مسائل مالیات. تو مالیات هم، تو مالیات دولتی هم طوره. اگر مسئول جمع‌آوری مالیات با پول مالیات چیزی رو بخرد، اون دیگه ملک شخصی کسی نیست، اون مال مالیاته. جمیع عناوین که اگر مال شخصیت حقیقی است، شخصیت حقیقی، وگرنه مال شخصیت حقوقی. حالا اگر زکات این طوره، وقف این طوره، سایر عناوین این طوره، پس بدل هم حکم مبدل رو دارد. دو مطلب درباره بدل بود، یکی این که واقف میگوید وقف مؤبد و حبس مخلد، معلومش اون معیار اون مالیت است نه این، برای اینکه میدونه این بیش از این مدت نمیمونه. چون مالیت در اختیار واقف است، همکنون وقف کرده است، منتها در طول این وقف کرده است نه در عرض او، وگرنه به او جایز بود. اینا مال ثبوت اثبات مال اون. تحلیل مسئله بی هم این، قهرن وقف که مال این بود، اون بدل این این لون وقف رو این پذیرت میشه وقف. در جمیع احکام بدل حکم مبدل رو دارد، الا در این خصیصه که برهم شیخ هم بهش اشاره کرده، دیگر رو هم قبول کرده، نقد نکرده. و اون این است که ما این موقوفه را در حال اختیار نمیتوانیم بفروشیم، اون حقوق سگانه مانع است، ولی بدل را در حال اختیار میشه فروخت. یعنی اگر چون که این فرش که عیناً وقف بود، یک کسی فرشی رو به مسجد داد وقف کرد، حالا این فرش نخنما شد و قابل استفاده نیست، باید تبدیل بشه به فرش دیگر، تبدیل کرد متولی به فرش دیگر. احتیاط هم در این بود که از حاکم شهر اجازه بگیره این کارم شده، چون بعضی گفتن کار مطلقا مال حاکم شهر است. این ثابت شد که نخیر، این چنین نیست که متولی دخیل نباشد. احتیاط در این است که متولی از حاکم شهر اجازه بگیرد، که بر ماین آینه هم اخیراً این رو تقویت کرد. زمام کار به دست متولی است، منتها از حاکم شهر باید استعفا بکنند، نه که زمام و کار به دست حاکم شهر باشه. متولی این رو میفروشه با اذن حاکم شهر. وقتی فروخت فرش دیگه تایید کرد، بعد از چند روز دید که یه فرش بهتری با یه قیمت مناسب قابل تبدیل است، این رو میتونه تبدیل بکنه. چرا؟ چرا در اینجا بدل حکم مبدل ندارد؟ مبدل تا سر پا بود قابل استفاده بود، قابل خرید فروش نبود، خرید فروش جایز نبود. اما بدل را کاملا میشه تبدیل کرد. چرا؟ برای که در جریان عین و در جریان مبدل خصوصیت عین تحت انشاء وقف واقف آمد. واقف حالا یا صیغه وقف خون یا با وقف معاتاتی یه تک فرش و مسجد داد. این منظورش اینه که همه این نماز بخونن، از این عین استفاده کنن، عین دخیله. اما وقتی این عین نخنما شد و به اش جائز شد، به بدل تبدیل شد، اون بدل دیگه خصیصه ای ندارد. اون بدل رو عنوان مالیت وقف شد، نه رو عینیتش. چون رو مالیتش وقف شد، مالیتش محفوظه، تبدیل هم بشه همونه. بنابراین بدل حکم مبدل را دارد در جمعی موارد به استثناء یکی. در حقیقت بازگشت این به تخصص اصل تخصیص. چرا؟ چون بدل این نیست در عینیت خصوصیت. این یه خصیصه داشت یک، یه مالیتی داشت دو. الان این بدل به جای اون مالیتش است، مصداق اون مالیت است در حقیقت، نه مصداق اون عینیت. این یه خصیصه داشت و مدت عمر مفیدش هم 50 سال بود تموم شد. این بدل که به جای خصوصیت اون عین نمی نشیند. این بدل مصداق مالیت این عین است، نه بدل ای خصوصیت این عین. لذا خرید و فروشش در حال اختیار هم جایزه. این محظوره. اونجا چون در طول هم بود در حال اختیار جایز نبود. اینجا دیگه خود مالیت است، در حال اختیار جایزه. و مبدل را ما نمیتوانیم در حال اختیار بفروشیم، برای اینکه مالیت در طول عینیت است، خصوصیت عین است، نه در عرض او. اما اینجا دیگه در طول عینیت خصوصیت نیست. این که بدل که به جای خصوصیت او ننشسته، که خصوصیت عین مال خود عین بود، اینم بیش از نیم قرن دوام نداشت و در آستانه ویرانی قرار گرفت و ویران شد، داشت بیاد مونده اصل مالیت. اون اصل مالیت مصادیق فراوانی داره، هیچ تعیینی برای مصداق واحد نیست، مصداق معین نیست. امروز این مصداق، فردا مصداق دیگر. لذا متولی با قبطه وقف میتواند در حال اختیار این فرشی که تازه خریده را عوض بکند. این درآمد وقف همینطوره که این بحث هم قبلا اشاره شد. یه وقت از یک کسی یک لامپی رو میاره تو وقف مسجد وقف میکنه، حالا یا انشاء وقف، صیغه وقف میکنه، یا وقف معاتاتی. این لامپ نمیشه دکن تو تا این لامپ هست و قابل استفاده است با سجش باشه. یه وقت از متولی از درآمد باغ وقفی یه لام میخره، بعد به او گفتن یه لام به کم مصرفی پیدا شده بهتر از این رو میتونه عوض بکنه. برای اینکه اونی که از درآمد باغ وقفی خرید معیار مالیت است، اما اونی که یه شخص معین یه لامپی رو آورده تو مسجد گذاشته، این خصوصیت او دخیله. این حقوق سگانه، یعنی حق الله، حق واقف، حق موقوف علیه که خود مسجد باشد، به این خصوصیت تعلق گرفته، لذا قابل تعویض نیست، مگر اینکه حالا بسوزی یا در مشکل دیگه پیدا کنه. بنابراین بدون بررسی حقیقت عین نمیشود درباره بدل فتوا داد. ما برای اینکه حقیقت بدون حقیقت بی، وقتی حقیقت بی رو بررسی میکنیم، میریم در همه موارد بازار یه جور خرید و فروش میکنن، یک غرایز نهانی و نهایی اونها جور دیگر است و شارع هم او رو امضا کرده، دو در بازار هر کی میخواد پول دستش بخواد جنس بخره به اون میفروشن. دیگه سوال نمیکنن که کدوم یکی از این عناوین ششگانه داری که این فروشنده چه حق داره بپرسه، خریدارم چه حق داره بپرسه. اما عند تحقیق هر جایی که این معوض خارج شده است، اون اضافه را این عوض پر میکند. لذا در بیع فضولی اونجایی که فضول سارقان برای خودشون میخرن بگن این لغوه، در بیع فضولی اون کسی که کالایی رو دزدیده رفته فروخته، این بیع فضولی است، برای خودش میفروشه، این که برای صاحبش نمیفروشه که، این غاصب است، این بیع میشه بیع فضولی. وقتی مال باخته فهمید مال او به قیمت خوب فروخته شده، این بیع فضولی رو امضا میکند. این امضا میکند یعنی چی؟ یعنی واقعا این پول در قبال اون کالا قرار گرفت، یک. اضافه ها هم جا به جا شد، دو. منتها رهبری این جا به جایی مالک است، قبلا نبود الان پیدا شد، سه. اون کار غاصب و سارق لغو است که برای خودش فروخت، این اضافه که به دست اون نیست. اضافه و ادعای افزونی این دست اون نیست، این یه ادعای زائدی است. این مال به مالک خود مرتبط است، این امر، چون مال که بدون مالک نیست، این مال به مالک خود مرتبط است، این اضافه جابجا میشه. این دو تا کار را اون فضول کرده است، منتها فضولن. مالک وقتی اجازه داد این دو تا کار سر جاش قرار میگیره، با اینکه قاسب آمده برای خودش فروخته، در قصد مالکیت قاسبانه داشته است. اگر حقیقت بیع این است، حقیقت بیع وقف هم همینه، نیازی هم به وقف، نیازی هم به وقف جدید نیست. اگر نیاز داشته باشه به وقف جدید، چه دلیلی بر الزام که بیان وقف کنه؟ کی باید وقف بکنه؟ واقف که مرده است، اگر هم زنده باشد ملزمی ندارد که وقف بکنه، که موقوف علیه شاید وقف نکنه، ورثه واقف هم شاید وقف نکنه. اگر این وقف نباشه چه الزامی است برای وقفیت این؟ هیچ الزامی نیست. بنابراین فتحصله که این بدل در جمعی حکم وقف پیدا میکنه و جمعی احکام وقف برش بار است، الا در مسئله جواز تبدیل. به نکتهش هم همین است که در اصل مالیت به جای این ننشسته، برای اینکه این یه خصیصه ای دارد که این فاقد اون خصیصه است، فقط در اون ملاک کلی مالیت به جای نشسته است. والحمدلله.